بحثی که دیروز عرض کردیم یه بخش کوتاهی ازش ادامه میدیم و ایشالله جلسه آخر ماست یه جمع‌بندی برسه. میگم یه ساعتی باید وقتتون رو بگیرم. بس حول محور آیه 66 سوره مبارکه مائده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 119. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. دیدیم که اگه اقامه دین بشه، دین به واقع اقامه بشه، دین خابیده بخواد وایسه، این دین شما از بالا و پایین بهره میبرید، نعمت و رزق بهتون میرسه. اساساً یه نوعی از تبلیغ دین وجود داره که خیلی با روح کلی قرآن سازگار نیست و اون تبلیغ این است که شما بیایید دیندار باشید تا آخرتتون تأمین بشه. نه، اینجور نیست. قرآن دین قرار نیست آخرت انسان رو تأمین بکنه. دین قرار است که دنیا و آخرت انسان رو تأمین بکنه، دنیای خوبی بده و آخرت خوبی. البته این دنیای خوبی نه دنیای بی مصیبتی. دنیای بی مصیبت نداریم، اون بهشته. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان خلقش در رنجه. اینجوری نیست که بخواد بتونه دنیا رو بهشت بکنه برای خودش. ولی شما اقدامات دینی رو وقتی که شما انجام میدید در اون سوره مبارکه صف، اون آیات معروفش که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله، تا اینها بعدش میگه شما این کار رو بکنید، جهاد به اموالهم و انفسهم بکنید تا چه اتفاقی بیفته. دو تا اتفاق. اتفاق اول چیه؟ اینکه یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبة فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. حالا شاید یه خورده واژه‌هاشو درست تماما نخونده باشم، با تشابه 90% درست. خب این یه بهرش که شما به شما بهشت میدن، مساکن طیبه میدن و به خصوص برای ما اجاره نشینا خیلی لذت بخشه این که الان برای 100 متری اجارهی سگدو میزنیم، به ما بگن که اونجا در حقیقت شما مساکن طیبتن فی جنات عدن، تو جایی که صابخونه هستید دیگه، مستأجر نیستید دیگه، اونجا بلندتون کنن. هی خب فی جنات عدن، در بهشت جاودانه، مال خودتونه دیگه. حالا مثلا انشالله در محله امام حسین، در محله امیرالمومنین، مثلا تو اینجا. خب این واقعا در حد خودش انگیزه بخش هست برای اقدام دینی انسان. و یه چیزی دیگه وجود داره و اون چی؟ و اخرى تحبونها. نه فقط یه چیزی دیگه هم هست که اینم شما دوست دارید و اون چیه؟ نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. یه نصر قریب و یه فتح قریب. یه خدا به شما نصر قریب میده و فتح قریب میده، یعنی به زودی به نزدیکی شما دچار فتح قریب میشید، فتح میشید و نصر میشید. این هم که حالا فتح و نصر خدا قریب و آنی نیست، خودش یه بحث مفصل داره که جاش مستقلنش به یک جای دیگه موکول خواهد شد انشالله، که خدا آنن فآنن حمایت نمی کنه، هیچ موقع این کارو نمی کنه. اگر این کارو بکنه بساط امتحان رو جمع کرده، بساط امتحان رو جمع کرده، باید ما امتحان بشیم. اگه اینجوری بشه که تا ما یک صدقه بدیم یا 10 برابر ببینیم تو حساب پول هست، اگه اینجوری باشه که و همه میرن صدقه میدن اینجوری، نه، باید یه دوره فاصله بیفته تا شما صدق خودتون رو در مسیر اثبات بکنید برای خدا، به خدا نشون بدید که خدا من اومدم وسط. این عبارتی که در نهج البلاغه است شاید بارها خود من خونده باشم براتون، ولی باز هم خالی از لطف نیست خوندنش. و اون این که در اون روایت نهج البلاغه حضرت می‌فرمایند که ما ما به خاطر دین همه کار کردیم، همه کار کردیم. نقتل ابناءنا و آباءنا و اعمامنا و اخواننا، ما یزیدونا ذالک الا ایمانا و تسلیما. ما به خاطر دین بابامونو کشتیم، داداشمونو کشتیم، عموامونو میکشتیم. به خاطر دین هر جور هزینه‌ای میکردیم، فقط تسلیم و ایمانمون میرفت بالا. وقتی که میجنگیدیم نصر خدا نمیرسید، یکی ما میزدیم یکی اونا میزدن، نصر خدا اون موقع نمیرسید. درسته که ان تنصر الله ینصرکم، ولی همین جوری که نیست. ان تنصر الله ینصرکم اینجوریه. خب یعنی آنن که نمیرسید، شما باید بیایید وسط. اگر قرار باشه ما بیایم وسط تا شمشیر رو کشیدیم نصر و فتح خدا برسه، اینجوری که امتحان نیست، خواهم میام وسط. اگه ببینن اینجوریه که این که امتحان نمیشه که. لذا اونجا دارن که میگن فلم ما رع الله صدقنا انزل علینا النصر و علا عدونا الکبت. وقتی خدا صدق ما رو تو این مسیر میدید، اون موقع نصر خدا میرسید و بر دشمن ما خاری اون موقع میرسید. یه مدتی نصر نمیرسید تو جنگ ها تا اینکه ما صدقمون در این مسیر ثابت بشه. لذا این نصر غریب و فتح غریب اشاره به همینه. اگر شما میبینید که اینقدر سوسوفه، اینقدر زیاده تو قرآن که به زودی این کارو میکنیم در حقتون، به زودی. خب اینا رو که به زودی میکنیم به خاطر اینکه این فاصله رو گذاشتن برای امتحان صدق، امتحان صدق مسیر. ما فقط قرار نیست از خدا بهشت بگیریم، ما قرار دنیا خوب و دنیا با نصرت و پیروزی هم تو این دنیا داشته باشیم. لذا تو همین آیه مد نظر دارد لعکر و من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین میخورن اینها. منهم امه مقتصده که عرض شد، بحث مفصلی شد. و کثیر منهم ساء ما یعملون، کثیری از اینها هستن که بد عمل میکنن. عرض کردیم که ببینید بد عمل میکنن در مقابل عمل الصالحات دیگه و عمل صالحنه، درسته؟ بد عمل کردن، عمل بد کردن در مقابلش عمل صالح کردنه. وقتی که این کثیر منهم ساء ما یعملون در مقابل امه مقتصده است، پس عمل صالحن دیگه. ببینید شما بچه ریاضی هستید، فنی هستید، مجبورید که با سرعت حرف منو بفهمید. ببینید کسی سا اما یعملون در مقابلش دو تا چیزه، یک امت و مقتصد، دو عمل صالحن. نتیجه میشه چی؟ که اون دو تا چیز یه چیزه، یعنی عمل صالح. تعریفی که تا حالا شنیدید یه مقداری میخوام یه پرده از اون تعریف بیام بالاتر. تعریفی که راجع به عمل صالح هست، اولا این چیزی که تو ذهن ها هست که آدم باید بره کارهای خوب بکنه. کار خوب شد تازه شد اول کلام. کار خوب یعنی چی؟ کارهای خوب یعنی چی؟ میگن کار خوب کاریست که برابر حجت عصر باشه، یعنی مطابق با حجت عصر باشه، این موقع اسمش میشه کار خوب. ببینید الان شما رو به بیت المقدس اگه نماز بخونید، به حساب اینکه مسلمان ها یه موقع اینوری نماز خوندن، این عمل صالح هست یا نیست؟ نیست. الان عمل صالح این است که شما رو به کعبه نماز بخون، نه رو به بیت المقدس. حالا یه حرف بالاتر از این و اونی که در مسیر و در محوریت اون حرکت شما باید حجت عصر باشه، به حرفایی که جلسه گذشته زده شد، در محوریت حرکت شما باید حجت عصر قرار بگیره، حجت بالفعل قرار بگیره تا این مصداق بشه مصداق عمل صالح. و یعنی شما برید برای خودتون یه کارایی بکنید، نماز برید برای خودتون بخونید، روزه برای خودتون بگیرید، این کارا رو بکنید، فقط به این نمیگن عمل صالح. این که باعث اقامه دین نیست، این که دین رو اقامه نمیکنه. تو عربستان دارن نماز میخونن، روزه میگیرن، لیلۃ التراویح دارن، نماز فلان دارن، تو بغل آمریکا اینا. این که دین اقامه نمیشه. اگر میبینید که بحث ولایت به عنوان اساسی الاسلام مطرح میشه، پایه های این دیگه اسلام، اسلام روی سه پایه این دیگه جوش میاد، یکی از دیگاش و یکی از پایه هاش و مهمترین پایه‌اش ولایته، مال همینه که روی این پایه میجوشه. این است که این خیمه خوابیده رو بلند میکنه، خیمه خوابیده رو بلند میکنه، شاخصی به دست میده که امتون مقتصده بشه، یعنی امتی به قصد و عزم اون شاخص حرکت بکنن. اون موقع عمل صالح اینجور عملیه، نه فقط اینی که برابر حجت عصر، یعنی الان باید نماز بخونی، روزه بگیری، خمس بدی، بلکه در محور حرکتت باید اون ولی قرار بگیره تا دین سر پا وایسه. خب همین اینم هست. ببینید آیه 67 آیه آشنایی برای شما، در آیه 67 این ما انزل الیکش تعبیر به چیه؟ تعبیر به هم قرآن هم ولایته، یعنی مشخصا این آیه که آیه معروف به تبلیغ یا آیه قدیر هست، این در بحث ما انزل الیک هم قرآن هم ولایته، هیچ ایرادی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه جوهری ترین عنصری که تو خود قرآنه ولایته. حالا بیایید این آیه رو، من میخوام این بحث رو سریع جمع و جورش بکنم، آیه 64 رو، یه تیکه از وسط این آیه رو با آیه 68 یه مقایسه بکنید تا این نکته‌ای که میگم در بیاد. اون موقع چرا جوهری ترین حرف همینه؟ در آیه 64 که بحث قرآن میشه، در میانه این آیه داره ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، درست؟ این همین قرآن است. قرآن، خود قرآن باعث میشه که طغیان و کفر یه عده زیاد میشه. مثل عین نجاست میمونه که شما آبروش بریزید، این طغیان و این بوگندش بیشتر در میاد. خب اینو داشته باشید. چرا قرآن اینجوریه؟ رو چه عنصریش هست که اینجوریه؟ آیا عنصر توحید این که خدا عالم رو خلق کرده اینجوریه؟ نه، این عنصر نیست، به خاطر اینکه مشرکین قبول دارن. آیا مال این است که قرآن اینجوریست که قبول داره که مدبر امور آسمان و زمین خداست؟ اینم مشرکین قبول دارن. تو آیات قرآن داریم که اگه ازشون سوال بکنی که کی و من یدبر الامر، مدبر این عالم که، لیقولون الله فسیقولون الله، میگن خدا، قبول دارن اینا رو. اون چیزی که نقطه ایست که همواره، اینو دارم پلی میزنم به بحث بعد، همواره مخاطب بوده و همواره دشمن ساز بوده و همواره مستکبران در مقابل این وای میستادن، با چیزهای دیگه کاری نداشتن، اون عنصر جوهری قرآن بوده که ولایت هست. برای همینه که شما نظیر همین آیه رو در آیه 68 میبینید. پس از این که ما انزل الیک تطبیق میشه رو ولایت، که یا ایر رسول بلغ ما انزل الیک، درست؟ در آیه بعدش ببینید چی میبینید، درد ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. این آیه عین اون آیه نیستا؟ فکر نکنید دوتا عبارت عین هم پیدا کردید تو قرآن. این الان اون قرآنه، این اون جوهری ترین حرف قرآنه، که اینه که طغیان و کفر درست میکنه، صفها رو جدا میکنه، و یعنی معارف صفها رو جدا نمیکنه. خیلی وقتا یا نماز بکنی صفها رو جدا نمیکنه. این همه پنج وعده، خیلی پویسر پیغمبر نماز میخوندن، اینها که داشتن با همدیگه میخوندن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، مشکلی هم نداشتن. پای حرف دیگری که وسط اومد شد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، پای حرف دیگر شد که طغیان و کفرها به در اومد، و یعنی این قرآن رو میومد و قبول داشتن و میخوندن و مینوشتن و کتاب وحی بودن و همه اینها. خب اینجا یه بحثی پلی بزنم به یه بحثی رو که شاهدش عملا در آیه 70 همین سوره هست. سه تا داستان براتون میخوام نقل کنم با سرعت، دوتاش قرآنی یکیش روایی، که ببینید که در مقابل ولی خدا وقتی که می ایستادند با چه چیزهای انسان در مقابل ولی خدا می ایسته، که باید همین این استخرایی که به قول اون استاد عزیز ما خدا رحمتش بکنه که میگفتش که ما استخرایی هستیم که زیر اون تهمون یه متر لجن وایساده. این بالا رو دست میزنیم یعنی آب صافه. اگه توی حادثه اون لجنا خدا نکنه پا بخوره، اونا بیاد بالا. بعد به ما گفت ضرورت خودسازی مال همین چیزاست. حتی بحث‌های مصیبت‌ها وقتی که خیلی وقتا میدن، مصیبت‌ها رو میدن به خاطر این است که یه دسته از مصیبت‌ها خود ساخته است، یعنی خودمون درست می‌کنیم مصیبت میاد سرمون. بعد گاهی اوقات به عنوان قهرمان نمیدونم چی طرف برداشته. مثلا ما یه موقعی تو همین دانشگاه در زمان ما یه خانومی بلند شد تنهایی رفته بود دماوند زمستون، بعدش میگه چی یخ زده بود و اینا، بعدش همه به عنوان قهرمان یه دقیقه آرش سکوت میکنن دیوانه. کسی بلند میشه تنهایی، یه زن بلند میشه میره دماوند زمستون اونم که چی مثلا. این کار احمقانه رو به عنوان مثلا قهرمانانه ازش دقیقه یاد میکنیم که اینا خود ساخته است، اینا مشکلات خود ساخته است اصلا. ولی یه دسته از مصیبات هست، یه باید با چشم فکر کنم حرف بزنم اینجوری، من تو این پروژه بهره برداری بذارید اینا. یه دسته از مصیبات هست که اینا اصلا خدا میده برای ترفیع، اصلا میده برای تخلیص. ببینید مولوی بیت قشنگی داره خیلی زیباست، میگه بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد بر گرد زد. دیدید قالی رو با چوب میزنن میتکونن، نمیخوان قالی رو تنبیه کنن که، میخوان بزنن این گرداش بریزه بیرون. یه سری مصیبت ها هست همینه، میخوان بزنن گرده آدم بریزه بیرون، چون که ما مال آخرتیم، ما قرار بیگرد بریم آخرت اگه میشه، اگه بشه. حتی میبینید که اولیاء خدا هم توی سطوحی این حرفا رو دارن، یعنی تنبیه هایی که پیغمبران میشدن به دلیل ترک اولای یا تفاوت هایی که بین بینات درجه ای که درجه دو ما نمیفهمیم این تفاوت چقدره، ولی یه چیزی بوده که باید یه تنبیهی میشده این نبی خدا، میبینید که برای تخلیصه، باید اونم خالصش بکنن، چون اونم باید بره بالا دیگه. متأ اونا رو با خودمون مقایسه نکنیم، ما با خودمون مقایسه نکنیم اونا رو، بگیم ای این نبی هم که مثل ماست مثلا اینم، نه اینجوری نیست. اونجا حرف تو عددهای خیلی بالا داره تفاوت‌ها. اونجا هم خدا هر کسی مؤمن‌تر بشه، معتقدتر بشه، گوشمالیاش سخت‌تر میشه. اینو بدونید، راه دینی یکی از خاصیتاش اینه که کسی پا بذاره توش گوشش بدجور میگیرن اگر بخواد پاشو یه خورده این برمور بذاره، که تو در حقیقت پایین‌تر اینجور نیست. باز به عنوان مثال نرد کردم خدمتون، شما ببینید شما تو سرعت 40 تا با فرمون ماشین بازی بکنید ببینید چه اتفاقی میفته، هیچ. حالا تو سرعت 130 تا با فرمون ماشین یه لحظه بازی کنید ببینید چه اتفاقی میفته، واقعا داغون میشه همه چیز. لذا اینجوری نیست که کسی بگه که خب من بعد از این همه مجالس و معارف و فلان اینها میشینم مثلا فلان جوری میخورم، فلان جا میرم، اینقدر تلویزیون نگاه میکنم، اینجوری نیست. اگه این کارو بکنه یه دونه تو گوشی میخوره که تا 3-4 هفته داره دور خوش میچرخه. برای اون اینجوریه، اگه بشینه یه دونه فوتبال یه ساعت و نیمه رو ببینه، بشینه ببینه یه دونه تو گوشی میخوره که تا 3-4 هفته نمیتونه بلند شه. که تو غلط کردی بعد از این همه معارف میشینی یه ساعت و نیم فوتبال نگاه میکنی، ازش پذیرفته نیست. تو سرعت‌های بالا خطاهای کوچیک زیاده، خودش تو سرعت‌های بالا خطاهای کم زیاده، کم واقعا زیاده. داستان اول که یه نفر در مقابل ولی خدا ایستاد، داستان کل بشر، شیطان و آدم اول بشر. یه موقع خدا بود و شیطان، آدم نبود، تمرد نبود، شیطان با خدا مشکل نداشت. منتهای مراتب خدا پرست بود، 6000 سال سرمایه عبادت خدا رو داره. عجیبه که امیرالمومنین میگن قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال خدا رو پرستید، لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. معلوم نیست این تازه 6000 سال به حساب روزهای دنیایی یا روزهای آخرتی که هر روزش 50000 ساله. خب این یه نفر که اینجوری پاکار پرستیدن خدا بود، منتهای مراتب پرستشش همراه با کبر داخلی بود. اصلا داخلی در مقابل خدا احساس بزرگی میکرد، احساس کوچکی نمیکرد و میپرستید. دیدیم بعضیامون که مقابل خدا یه مقدار شاخشونم میکشیم. این که انقدر میگن آقا جرأت بر گناه نکنید، جرأت بر حتی گناه‌های کوچیک نکنید، جرأت بر گناه‌های کوچیک. گناه کوچیک رو ببینید روایت امیرالمومنین، اشد الذنوب فکر میکنید چی باشه؟ مستخف به ای صاحبو. بذارید یه مثال بزنم. مستخف به ای صاحبو یعنی چیزی که یارو مثلا میگه این که چیزی نیست دیگه، بابا دارن حالا میلیاردی میخورن، حالا ما هم یه نگاه به نامحرم کردیم. حالا کسی اینو نگه به خدا اینجوری، کسی اینجوری با خدا حرف نزنه. بذارید یه مثال بزنم تا جا بیفته خدا چجوری میگذره یا چرا نمیگذره. شما فکر کنید که با یه لباس خیلی شیک پلوخوری یه سری مثلا میوه و اینا هم دستتون گرفتید، دارید میدید، یه نفر محکم به شما تنه میزنه، میپرید تو گل، داغون میشه لباستون، بعد برمیگرده به شما میگه که آقا تو رو خدا ببخشید حلال کنید، من نمیدونستم، معذرت میخوام، چی داشتم جمع میکنید، حلال کردی منو اینا. این کار به این گندگی رو در حق شما کرد، شما حلال میکنید یا نه؟ آقا خواهش میکنم بابا، مثلا اولش عصبانی شدید، اولی میبینید که اینقدر داره متواضعانه برخورد میکنه، یواش یواش بادتون خالی میشه. حال فرض کنید سناریو بعدی، یه نفر میاد یه تنه کوچی بشه، شما یه نگاه میکنید یه حال چته، حالا تنه خوردی ها، شما از این نمیگذری، بچه پر روی، حالا تنه زدی، حالا معذرت خواهی کن. گناه رو هیچ موقع برای خودتون کوچیک نکنید، هیچ موقع نگید که این که چیزی نیست، حالا دارن اینجوری میکنن، حالا ما هم یه کاری کردیم. اگر کسی اینو بگه، این برای خدا حالت کبر داره، یعنی در مقابل خدا داره متکبرانه برخورد میکنه، متواضعانه برخورد نمیکنه. شما ببینید همین تعقیبات نماز که هست که خیلی زیباست این تعقیبات، بعد از اینکه این همه نماز و خلاصه ولان و اینها، بعدش آخرش اللهم ان مغفرتک ارجو من عندي، خدای روی نماز حساب نکردم، رو مغفرتت حساب کردم، و ان رحمتک اوسع من ذنبی، خدا رحمتت اوسع از گناه من، اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک عظیما من ذنبی، خدا من گناهم اندازه خودمه، تو عفوت اندازه خودته، چقدر تو بزرگی. اینجوری کسی خاکساری بکنه بعد از نماز، اون موقع است که برید ثواب‌های مترتب بر خوندن این دعا رو ببینید. یعنی خاکسارانه نماز بخونه. شیطان ولی نه اینجوری نبود. و خود آدم باید برگرده ببینه که ما چجوری هستیم پس. اومد ولی خدا. دارد ببینید چی میگه. شیطان هم جن نمیدونید که اینا مکلفن. جن متاسفانه الان هم که دیگه بحثش باز شده و سر شوخی واز شده تو این بحثا، دیگه این بحث هم از بحث روای قرآنی که خالی میشه دیگه، واویلا میشه دیگه. اینا موجودات مختاری هستن، چیزی نیستن، موجودات مختاری هستن، پیغمبراشون پیغمبرای ماست، اماماشون امامای ماست. خود سوره مبارکه جن داره که انا من المسلمون و من القاسطون، ما یه سری مسلمون داریم، یه سری منحرف داریم، یه سری چی اینا داریم. اینا تو روایت از ابو حمزه سومالی موقع از داره میره خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت بهش خادم بهش میگه که بیشیم، حضرت مهمون داره فعلا، یه خورده میگه من نشستم، بعد یه سه چهار نفر اومدن بیرون از پیش از من، نگاه کردم اینا رو ندیدم چرا، بعد رفتم خدمت حضرت باقر سلام الله علیه، به ایشون گفتم که خواستم نصیحت کنم مثلا یه جورایی حضرت، گفتم مثلا آقا زمان بنی امیه سا مثلا شما به این آدمای مشکوک ناشناسا خیلی راه ندید بیان برن پیشتون، خب آقا زمان بنی امیه است مثلا شما دید. گفتن اینا رو میگی؟ گفتن آره. گفتن اینا یه سری از علمای جن بودن، اونا یه سری سوال داشتن، اونا کردن رفتن. یه سری موجوداتی هستن مختار، اینها حالا عمراشون متفاوته، شکل و شمایلشون یه مقدار متفاوته، یه مقداری اینا و سرعت عملشون و این چیزا هم دیگه حالا هست که تو آیات هم هست، تو روایات و تجربه دیگران هم بوده. برجد این جن، این موجود مختار در مقابل این ولی خدا، ببینید قرآن چی میگه، میگه ابا واستکبر و کان من الکافرین. ببینید علامه طباطبایی اینجا چی میگه، میگه این کانه رو ساره معنی نکنید، شد از کافرین نه، کان من الکافرین، این از کافرین بود، ته حوض وجودش لجن وایساده بود، پا نخورده بود، پا نخورده بود، حالا پا خورد. حالا که بهش گفتن اه من به این سجده بکنم، من این اصلا من سجده نمیکنم، این یه داستان، داستان شیطان. داستان دوم دارم با سرعت میرم. یه داستانی از یک عالم معتبری رو قرآن نقل میکنه، در روایات اسمش اومده بلعم باورا. قرآن با یه حساسیت این داستان رو نقل میکنه، به پیغمبر نمیگه این داستان رو برو بگو، میگه وطلو، برو تلاوت کن اینا، یعنی برو نکات دقیقی از این داستان بگو. وطلو علیهم، خبرم نیست، نبعه، نبع به خبرهای خیلی مهم و حساس و سرنوشت ساز میگن نبع. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. برو این داستان رو براشون بگو. داستان کی؟ داستان بلعم. بلعم کی بوده؟ یکی از علمایی بوده که منتظر ظهور بوده و مبلغ ظهور موسی بوده، یعنی هی راه می‌رفته میگفته آی ظهور موسی نزدیکه، بشتابید ظهور نزدیکه است، فلان از این چیزا هی بگه، تبلیغ ظهور میکرده. خب ظهور موسی شد، تیریبون از دست بلعم گرفت، خب اقبال تا حالا به سمت در حقیقت بلعم بود، حالا دیگه اون نفر اصلی اومد دیگه، اقبال به سمت موسی شد، یهوید تیریبون دیگه از دست رفت، شروع کرد در مقابل خود موسی وایستاد. حالا این قرآن چی نقل میکنه؟ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، تو این آیات نرفته بود توش، فَنْسَلَخَ مِنْهَا، یعنی سلخی یعنی پوسکنی، آیات مثل پوسته چسبیده بود بهش، اینجا این پوست آیات از روش کندن، ازش آیات منسلخ شد، یعنی آیات نرفته بود توش. این حب جاه که داریم، آخر و من یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، یه موقع یاسین یه اعترافی بکنم، یه موقع من بچه تر از حالا که بودم این روایات بحث تواضع و اینا رو میخوندم، مثلا یه شاخصایی داشت، مثلا برای این که مثلا میگفتش که متواضع از علائم متواضع نیست که هر جای خالی گیر آورد بشین، عجب رو آدم هر جای خالیه میشینه دیگه، بعد دیدم نه، بزرگتر کشیدم فهمیدم نه، چی آدم هرچی بزرگتر میشه گندتر میشه، الا من عصمه الله، بزرگتر کشیدم نه، آدم هر جایی که خالیه نمیشینه، کی گفته، آدم یه جایی به خصوصی میشینه، حساب شده میشینه. هیچ موقع باورم نمیشد که برگردم تو این اطلاعی های ترهیم اسم خودم ببینم نفر چندمه، هیچ موقع به مخیلم خطور نمیکرد که توی مجلسی مثلا ببینیم اسم هارم تو اون مجلسه میبرن یا نمیبرن، و از اینجور گند و کثافت ها که اینا اگر ضرورت خودسازی مال همینجا هست که یه موقع من اسلام رو میخوام که حجت الاسلامش خودم باشم، اگه حجت الاسلام شما باشی قبول ندارم، ایناست که ضرورت خودسازیه، چون که اینا در مقابل ولی خدا پا میخوره بهش، ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، این در مقابل ولی خدا پا میخوره. میبینی یوهی تریبون گرفت، یوهی اینجا، یوهی این کارو کرد، یوهی فرستاد یه جا، یوهی قبولت نکرد. شما میبینید در تاریخ ما یه نفر داریم به نام محمد ابن علی شلمقانی، این دوره نائب سوم امام حسین ابن روحه، این بسیار عالم، بسیار کاردرست، که حتی بحث این بود که این یکی از نواب بشه، اینها حضرت قبول نکردن نیابت اینا. تا اینو قبول نکردن و حسین ابن روح شد، این علای مخالفت برداشت تا این حد که دست برد تو احادیث اهل بیت و شد ملعون امام زمان. تا اینجا رفت. حالا ببین چقدر فنسلخ منها فاتبعه الشیطان. عجب آیه. نمیگه این دنبال شیطان را افتاد، میگه چی؟ شیطان دنبالش را افتاد. یعنی رفت ببینه کجا میشه خفته اینو بگیره. تو پشت خاکریز نه، تو کانال نه، تو اونجا نه، دست زن نه، آه توی پست گرفتش طرفو، توی مناسبات اقتصادی طرفو میگیره. شیطان به قول ملا صدرا میگه که اون شیطانی که برای پدران ما قسم خورده بود که و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، اون کارو کرد باشون. برای ما که قسم خورده که لاغویان نما اجمعین، ببین چیکار میخواد بکنه ما رو. یعنی اونایی که قسم خورده بود که من میخوام نصیحت بکنم، خیرخواهم، اون کارو باشون کرد. ما رو که گفته که و به عزتک لاغویان نما اجمعین، ببین چیکار با ما میخواد بکنه. لذا تمام زوایای وجود رو باید گشت، اگر گند و کثافتی هست پاک کرد، به آب توبه، به سحر، به چیزهایی، به هر چیزی که هست، به مجالس، به گریه، به توسل، اینها. وگرنه اون زوایا داره فاتبعه الشیطان، داره همینجوری لابلا میره، ببینه کجا میشه شما رو آخرش گرفت. توی جا توی یه میبینید سر یه چیزی، اونو تو پول میگیره، اونو تو پست میگیره، اونو تو شهوت میگیره، اونو بالاخره هر کی توی یه جا ممکنه بگیره. فاتبعه الشیطان، به خصوص آدمهایی که شاخص میشن، به خصوص شماهایی که پس فردا قرار شاخص بشید، معلوم بشید، آدم مهمی بشید، مثلا اینا کلاتون پس معرکه است. اینه در مقابل ولی آدم با این جاها، با این حب جاها میمونه. اون شکستگی ها، اون تواضع ها، اینا جرنه. اون شیخ اردشیره رو براتون تعریف کردم. یه نفر بوده تو قم به نام شیخ اردشیره، کارتون خواب بوده، آدم ولی خیلی خوبی بوده، شیخ اردشیرش بوده. این شیخ اردشیره چون که غذاش همش نون بوده و ارده و شیره، خیلی هم علما بهش احترام می‌ذاشتن، آدم خوبی بوده. یه موقعی تو زمستونی بود، تو اون قبرستون شیخون قم، اونجا قبر میرزای قومی خوابیده بوده، صبح بلند میشه برف زیادی اومده بوده، پشت در برف یخ، هر کاری میکرده در نمیتونه باز کنه برای نماز صبح، میخواست بره وضو بگیره بیاد نماز، نمیتونه. میبینه فضام سیمانیه، اینم که تیمم هم که نمیتونه بکنه. هر میاده به خدا یه چیز باحالی میگه، میگه خدایا یه عمری نون خوردم و ارده و شیره، شور کردم هیچی نبود. گاهی اوقات شیره نبوده، نون خوردم و ارده، شور کردم هیچی نبود. یه موقع نه ارده بوده نه شیره، نون خالی خوردم، شور کردم هیچی نبودم. یه موقع اینم نبوده، بازم شور کردم هیچی نبودم. خدا دوری کرد میخوام نماز صبح بخونم، بی وضو بی تیمم هیچی نبود. این با یه حالت شکسته این نماز رو میخونه، میمیره. آقای مرعشی نجفی اینو برزخشو میبینه، میگه چه خبر اونجا؟ میگه اون دورکت نمازه دست ما رو اینجا گرفت، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اینی که تا این زوایا چقدر تطهیر بشه. داستان سوم که میخوام جامعه اینها رو بگم که جامعه همه این داستان‌ها و تمام این داستان‌های نظیر این داستان رواییه. توی این مدت ها هم خیلی بحث شد راجبه، توی این مدت ها خیلی راجبش بحث شده. حالا از این زاویه هم نگاه بکنید، بحث زبیر. زبیر آدمی نبود که منافقانه اومد تو دین، ابدا. آدمی بود که خیلی خیلی جدی اومد تو دین، یعنی این 16 سالشی بود اومد تو دین. به قدر این شمشیرش برای پیغمبر کار کرد که تو جنگ جمل وقتی شمشیر زبیر داد دست امیرالمومنین گریهش گرفت، گفتش که طالما جلل کربم وجه رسول الله، چقدر غم از دل پیغمبر این شمشیر زدود. نیروی اطلاعات عملیات پیغمبر بود تو جنگ احزاب، اون موقعی که همه در حقیقت نفسشون گرفته شده بود، تعبیر نفسشون گرفته شده تعبیر قرآن ها، بلغت القلوب الحناجر، یعنی قلبشون اومده بود تو دهنشون. خب پیغمبر یه نیروی اطلاعات عملیاتی میخواست، زبیر. زبیر مرد صحنه های سخت بوده، آدم کمی نبوده. روایت هست راجب زبیر که ولی کل نبیین حواری و حواریی زبیر ابن العوام، هر نبی یه حواری داره، حواری من زبیره، یکی از حواریون پیغمبر زبیر. تو صحنه هایی که همه کم می آوردن زبیر کم نمی آورد. یه صحنه‌اش همین صحنه بحث قصب خلافت. می دونید که در اون صحنه برگشت، وقتی امیرالمومنین اونجوری می کشتن توی مدینه، برگشت به این ملت بیوفا گفتش که یا معشر بنی هاشم ایوف علا هادا به علیین و انتم احیا، دارن علی رو اینجوری میکشن شما زنده اید، که اومد خودش هم اقدام بکنه خودش رو زدن. بعدش هم در اون پیمانی که با امیر المومنین بستن، گفتن بیا قیام کن و بیا تو صحنه و ما میایم تو صحنه و اینا، حضرت گفتن سر تراشیده برید بیاید. در اون داستان داریم 4 نفر اومدن، کیا؟ سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر. میگی عمار کو؟ داریم که عمار فجاست جیستن فی قلبه، عمار کم آورده بود تو صحنه، عمار کم آورده بود، بعدن درست شد عمار. تو دلش یه چیزایی رفت عمار، نکنه این کارا اینجوریه، یعنی تو عمار تو نکنه افتاده بود که زبیر تو اون صحنه قهرمانانه وایساده بود. خب این یه وقت از زندگی زبیر. یوهای شما میگن که آقا زبیر در مقابل علی وایساد، مگه مفته این حرفا یوهای زبیر در مقابل علی وایسه؟ هم خیش علیه، فامیل امیرالمومنینه، از اون ور پابرکاو امیرالمومنینه. چی شد که زبیر شد این دنیا؟ رفت تو کار کاسبی و کار اقتصادی، زد تو بساز بفروشی. زبیر مسعودی تو قرن 4 می نویسه که زبیر الان تو مدینه خونه هایی داره، 7-8 خونه داره که ما برای دیدن میریم، یعنی کاخ داره. انقدر تو زمان دومی و سومی به خصوص به این دادن و این رفت تو کار اقتصادی، اون کسی که تو کانال و پشت خاکریز و اینو کم نیاورده بود رفت تو دل دنیا دیگه، رفت تو پول جمع کردن و نمیدونم این کارا رو کردن و بساز بفروشی و نمیدونم از این کارا، و هی دو دو اینو ده برابر کن و این پول وردا یه خونه گنده تر بخر و از این چیزا. این همواره کنار امیرالمومنین معلومه کم میاره، معلومه کنار امیرالمومنین که اون نامه رو به عثمان ابن حنیف نوشته که من فکر میکردم باورم نمیشد که تو مهمونی بری که توستتا و لکل الوان و تنقل و لکل جفان، باورم نمیشد تو مهمونی اینجوری بری، باورم نمیشد تو پولای اینجوری بگیری سر این سفره بشینی. امیرالمومنین که قضاش، احنف ابن قیس میگه قضا امیر پیر معاویه بود، سفره پهن شد. وقتی که سفره پهن شد احنف ابن قیس زد زیر گریه، معاویه گفت چرا گریه میکنی؟ او هیچ، گفت نباید بگی چه ریه میکنی. گفت یاد سفره علی افتادم. تو مدینه تو کوفه یاد سفره اون افتادم. خلیفه بود. اونطور یه دونه کیسه رو داشت لاکومور کرد دم زور شد این کیسه رو باز کرد یه جوی آورد زد با زانو شیکوند. من گفتم به این دوربرش بابا به این پیرمرد رحم کن اینا یه آب بمالیم بهش. میگه خودش نمیذاره. خودش نمیذاره. این که اینجوری زندگیش این ولی که با دنیا نسبتش لهو و لعبه عملا و اونو به این عنوان قرار داره زبیر مرد صحنه‌های سخت رو برد تو کار اقتصادی برد در مقابل علی وایساد. اون موقعی که فریاد علی به عدالت بلند شد پیغام داد زبیر یا علی دست درد نکنه سخنرانی خیلی خوبی کردید و ممنون و متشکر منتها پرونده رو از اول دیگه ورق نزن از این به بعد عدالت میخوای بگیری از این به بعد دیگه از اون اول پرونده رو ور نده ورق بزنی بگو حالا همه چی خوردی چی وردی دونم فلان اینا. علی هم گفت نه من این کارو همین نه شد جنگ جمل شد از زبیر اونی ساخت که امیرالمومنین وقتی شمشیر رو دید گفت حالا ما جلل الکرم وجه رسول الله چقدر این غم. لذا اگر حواسمون باشه آقا پول داری خیرات کن. بعد یادم افتادن یه گروهی هم اینجا تذکر به ما دادن یه موقع این صحنه برای خودم اتفاق افتاد که ما همینجوری به یه بنده خدای سر یه جریانی حالا مفصل کاری ندارم یه دختر بچه اومد یه سوره قرآن برای خود ما یه حواس کردیم اینو بفرستیم مشهد. حالا سر چی هم نفهمیدیم سر چی همچی حواسی کردیم این دختر رو بفرستیم مشهد. بعد اون پدرش اومد و تشکر و فلان اینا گفتش که ما دیشب داشتیم داشت ذریعه امام رضا رو نشون حرم گنبد امام رضا رو نشون میداد این زن و بچه ما با ما گفتن که ما رو نمیفرستیم مشهد ما نشهد نمیگیم. میگفت حاجی من 13 سال ازدواج کردم یه بار نتونستم بچه ما ببرم مشهد. من خیلی داغون شدم که ببین 10 باری که خودت میری مشهد بگرد و این هستن آدمایی که تا حالا مشهد نرفته و سهمش فقط گریه است از پشت تلویزیون وقتی که اون گنبد طلایی علی ابن موسر رضا رو میبینه. یه همتی کن بفرست که ما اصلا خود اونم یه جریانی درست کنیم. الحمدلله دیدم که یکی از دوستانم تذکر داد یه صندوقی هست اینجا که آدمایی که تا حالا مشهد نرفتن میفرستن مشهد. حالا خوبه کمک کردن به این چیزا. 10 بار خودت میخوری یه بارم بده دیگران بخونن بره برات دعا کنن لذت میبره آدم بید. کسی که تا حالا مشهد نرفته اینقدر میشینه هی پای تلویزیون گریه میکنه برای مشهد اینو بفرست مشهد. پول داری؟ پولو نیارو تو زندگی عزیز من. پولو که بیاری تو زندگی همه پولو بعد پول داریم میریم خونه بمیم. حالا باز برای پول دار میشیم باز میریم خونه بهتر. بعد میگه یه باغچه ای داریم تو شمال آلونکی هم توی کیش یه هم توی فلان همش بیفتی تو این خط موقع این در مقابل ولی خدا میسته. اینجور آدم هایی که از پول اینجوری استفاده میکنن بر همین از تو سوره مبارکه احقاف داره که اینه که جهنمی داره از حبتم طیباتکم فی حیاتکم دنیا و استمتعتم به شما ته تهدیگ تهیبات هم دارید در میارید دیگه. قاشق کش کرد تهیبات ها یعنی هرچی تهیبات بود دیگه شما دارید استفاده میکنه. بابا یه خورده فیتیله رو بکش پایین. اینقدر پیرهن نخر شلوار نخر کفش نخر نمیدونم اینو نخر اونو نخر خونه رو نکن این اونو بکن اون از این برو تو اون این زد و بند که چی آخه این میشه اون مسیری که ما رو براش خلق کردن این میشه اون مسیر دینی کی در کجای تاریخ دیدید که مسیر دینی اینجوری بوده که همراه با جمع کردن ثروت ها بوده بلکه همش همراه با مصیبت ها و درگیری ها و همراه با اینا بوده. اگه کسی خودش رو عادت نداده باشه به این حرفا، به این جور زندگی کردنی و خودش برای خودش دنیا خودش رو هی میخواد تبدیل بکنه به یه بهشت، اون موقع پای ولی خدا نمیمونه. جامعه تمام اینها از پول پرستی و دنیا پرستی و جاه و همه اینا اون هواست. هوا یعنی این که من چی میخوام، من چی میخوام، دیدن من این من لامصب، این منو که ببینی کار خراب میشه. هی کسی تونست این منو نبینه و اراده من رو نبینه این وسط، اینه که میره بالا و اینه که ما خالصانه صدیق میشه و صادقانه با رکاب ولی خدا تا هر جا تا گاو و ماهیش وای میسه دیگه، تا گاو و ماهی قضیه وای میسه. وگرنه یه موقع یدخلون فی دین الله افواج هست، این همه وای میسه. یه موقع انفقو من بعد و قاتلو، من بعد فتح و قاتلو، اونیا همه انفاق میکنن دیگه، دیگه همه مسلمون هم بعد از میشه، دیگه همه انقلابی هن. کسی که تا گاو و ماهی قضیه پای ولایت بخواد وایسه، باید تصفیه کنه خودش رو. تصفیهش هم به اینه که هوای خودش رو در مقابل هواهای این هوای خودش رو بتونه کنترل بکنه. و این هم احتیاج به خودسازی جدی داره. انشالله که خدا توفیقش در این مدت باقی مانده عمر ما بده که دست از هواپرستی و اینی که من چی میخوام، من فکرم چیه، من طرحم چیه، ببینیم طرح خدا چیه، طرح ولی خدا چیه، او چی میخواد از ما، ببینیم همون کارهایی میکنیم او میکنه. حتی من به دوستان عرض میکنم، ما بعضی هستن در مسیر قرب الاللهش هم سوار من شدن، بهشون میگه آه بیا نماز قرآن، میگه نه آقا از اون ذکر فوت و فنای از اون چیزا داری که مثلا جانگولر بازی باشه آدم جه. یعنی تو راه تقربش به جای اینکه بره نماز بخونه، که نماز رو میدونید که تو معراج به پیغمبر دادن، پیغمبر از معراج که اومد گفت آقا ما یه سفری رفتیم معراج، میخواین شما برید از صلات و معراج رو بمونه، یالا برید، هر کی میخواد بره معراج نماز، نماز رو ضایع میکنیم، میریم یه کار دیگه میکنیم، دنبال خطوماتیم. طرف اومده میگم حاج آقا میخوایم یه جلسه باشه چی بخونیم، گفتم هم سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین، اون که تو قرآنه که، گفتم نه میخواستی نباشه خب باش، بهتر که تو قرآنه، نه میخواستی بگم سند این فی لحیتی نمیشه. این هر جهت حتی تو مسیرهای قربمون هم گاهی اوقات رو خودمون سوار میشیم و رو فهم خودمون رو میگیم خدا ظاهرا نمیدونسته. این نماز و قرآنی که برای توده و عوام مردم هم با اینا میخوام برم بالا، ما با استاد نمیدونم چی میریم و خطومات میگیریم و اذکاری داریم و اینا، با اونا میریم بالا. ما این تسبیحات حضرت زهرا رو که هدیه سید المرسلین به سیدتون سال عالمین، اینو که میخواد بعد نماز بگه تخت تموش، اینو اینجوری میگه، بعد یه ذکر بگو مثلا یا طهر و یا طاهر و یا طهور و یا طیهور و یا آقا چی بودین، به چه درد بخوره این، خاصیتش چیه این، این بعد بیر میگه از من باید برداریم. انشالله که موفق باشید، انشالله هفته های بعد روزهای بعد از دوست عزیزمون آقای علوی استفاده تمام میکنید و بحث تکمیل میشه انشالله. صلوات بر محمد. چرا قرآن خاموش میکنید؟ خیلی خب ما روزمون اینجوری بخونیم. لا اله الا الله. یاسد حسین احمدی تو مشهد، یه پیرمرد خوبیه. گفتیم ما برای تعمیر دقیقاً خونمون مشهد، ما برای تعمیر خونمون رفتیم توسلی کردیم که مثلا یه امام زمان پولی گیرم بیاد خونمون تعمیر کنه. بعد پول گیر نیومد، اومدیم جلو زری امام رضا وایسادیم و گفتیم مثلا امام رضا ما از بچه تی چیزی خواستیم، حالا به زبون خودش مثلا یه چیزی خواستیم پولی بده ما خونمون تعمیر کنیم، ما کوفتم نداد. ولی ما تا اینو گفتیم یه سیدی چیز زد رو توش ما با صدا حسن چیه من قرقر میکنی. من نگاه کردم که پیرمردی هم کنارش هست. میدونی که کسایی که مکاشفه میکنن بعضی وقتا اولا خودشون نمیفهمن همون موقع، خیلی هم که امام زمان مکاشفه میکنن با خضر مکاشفه میکنن، یعنی میبینن. و من برگشتم گفتم آره یه پولی میخواستیم خونمون تعمیر کنیم نشد مثلا اینا. بعد میگفتش که سید بزرگوار که ظاهرا امام زمان بودن اینجا دستشون دست راستشون بلند کردن، راست دست امام من نگاه کردم دیدم که اینجوری کردن، گفتن ببین آسد حسین خونه علی هم ساده بودا، من قور نزن. و من نگاه کردم دیدم کشف شد خونه علی رو من دیدم. همینجوری داشتم خونه امیرالمومنین رو میدیدم، اینجوری نگاه میکردم حج خونه ساده ایه خونه، یه چشم خود به در نیم سوخته تو اونجا. ولی میگم یه لحظه نگاه کردم به این سید بزرگوار، دم یه عشقی تو چشای این سیدم حلقه زد. بعد برگشت به ما اینجوری گفت، گفتش که آسد حسین من و علی مردیم، ما جنگ دیگه این چیزا رو نداره، مشکلی هم نداره، برای ماها این چیزا مطرح نیست، ولی آسد حسین چرا مادر ما رو زدن؟ مصیبت حضرت صدیق طاهره رو دوش ائمه، رو دوش علیه. تحمل این مصیبت برای اینها سخته. ببینید امیرالمومنین رو اگه کسی نهج البلاغه رو ورق بزنه میفهمه علی کیه. حالا یه چیزایی از این که چقدر این مرد مقتدره، ما یه جایی میبینی علی انگار نشسته دیگه، میبینید دقیقت میبینی اونجایی که فاطمهش رو داره به سینه قبر میسپره، همین به پیغمبر میگه قله یا رسول الله عن صفیتک صبری، یا رسول الله تو مصیبت دخترت کم آوردم دیگه، لقد استرجعت الودیعه، بیا امانتتو برگردوندم. علی پیغمبر یا رسول الله شرمندم که اینجوری برگردم. یه سوالی هم داریم از منابع اهل تسنن، یه جمله اینها دارن خودشون در اونجا، یکی از وصیت های حضرت صدیقه طاهره است که ظاهرا اسما این وصیتو شنیده که این به علی بگو فلا یک شفن نه احد و لی کتفا، بگو که برای غسل من کتف من رو دست نزنه، کسی به کتف من دست نزنه. این سوال نست که چرا یه مصرع هست این خیلی با دل بازی میکنه، اونایی که بچه یتیم هن تا تهشو میرن، این از یه مصرع شعره. ببین میگه هم دستم از شانه افتاد هم شانه از دستم افتاد. هم دستم از شانه افتاد هم شانه از دستم افتاد. اللهم صل على فاطمة بابيها وبعلها
الموت. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى من تقديم كل
بيت حال امير المؤمنين من دلم به حال علی میسوزه این مرد
در رفتن جان از بدن گویا
رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن من خود به چشم خیشتم دیدم که جانم میرم
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن من خود به چشم خیشتم دیدم که جانم می رود دیدم که جانم می رود آخ مکسوت دل چون ننالان
زبون حال علیه. ببین بچه یتی هستی دیگه، من اینجوری اشاره ای میخوام بگذر بخونم.
آخ مکسوت دلالان چون ننالان و شکست فرمان چون نام همه گوین فلانی ناله کم کن.
به علی میگن علی ناله کم کن، به فاطمت هم بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه.
همه گوین فلانی ناله کم کن، ناله کم کن
زهرا جان،
تایی در خیالم چون ننالم چون ننالم. علی تو مسجد میبینه فاطمش سراسیمه آمد، یه شمشیر آخته بلا سر علیه، اگر رهاش نکنید نفرین میکنم. رها نکردن رفت سراغ قبر پیغمبر. داشت نفرین میکردین این پایای مسجد داره میلرزه. سلمان بگو به فاطمه نفرین نکنه. آخه فاطمه جان شما تأمل یه شمشیر بالا سر علی نداشتی. اما دلا فدای زینب تون بشه. میره بالا تل زینبیه دیگه حسینا نمیبینه، فقط میبینه این شمشیرا بالا رفت پایین اومد، این نیزه ها بالا رفت پایین اومد. یه موقعی هم میشه شمشیر شکستار و کنار زد، دستشو کرد زیر یه بدن، اللهم تقبل هذا القربان، خدا این قربانی را از ما قبول کن. یا رسول الله یا آزا حسین المرمل به دما مقطع الاعضا مسلوب الامامت و الرضا، اما بگین حسین جان.